أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های محترم، با بیان احکام فقهی و اخلاقی خانواده در محضر شما حاضر شدیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه عنایت شما قرار بگیرد. درباره راه حل‌های صحیح بیرون شدن از اختلافات و مشکلاتی که در خانواده‌ها به وجود می‌آید بحث کردیم و مطالبی بیان شد. از جمله گفته شد که یکی از راه حل‌های صحیح توسل به خدای متعال و عبادت و بندگی خدا در زندگی و همچنین میزان و معیار قرار دادن خودش در همه کارهاست که هرچی را برای خود میپسندد اگر برای دیگران نیز بپسندد و آنچه را برای خود نمیپسندد برای دیگران نیز نپسندد، بسیاری از مشکلات حل میشود و خیلی از اختلافات کاهش پیدا میکند. در این جلسه به یک دیگر از راه حل‌های صحیح اشاره میکنم که عبارت است از تفاهم با همدیگر. بالاخره انسان ها وقتی با هم مشکل پیدا می کنن، در اثر هر برخوردی که این مشکل پیش می آید، تنها راهی که می شود انسان از این مشکلات خودش رو نجات بدهد تفاهم است، به این معنا که انسان بفهمد کلام همدیگر را، جایگاه همدیگر را، وضعیت همدیگر را، و در ادامه همان نکته که قبلا اشاره شد، اگر انسان دوباره خودش رو به جای دیگران قرار بدهد خیلی از مشکلات کاهش پیدا می کند و همین تفاهم سبب می شود که این فاصله ها کم بشود و کم کم دلها به هم نزدیک و نزدیکتر بشود. برای این که انسان یک موجود دارای اختیار هست، تا زمانی که خود انسان برای حل مشکل خودش اقدام نکند، تصمیم نگیرد و تصمیم خودش را هم عملی نسازد، از بیرون هر چند موعظه های، نصیحت های، پند های، حتی اگر خود انبیای الهی همان بیاین انسان را موعظه بکنند، همان بخواهند انسان را پند بدهند، اما خود انسان نخواهد و تصمیم نگیرد، در کنار هم دیگر به تفاهم نرسند، خب این عوامل بیرونی تأثیری نخواهد گذاشت و انسان همچنان در راهی که روان هست همان راه را ادامه خواهد داد. بنابراین برای رسیدن به تفاهم انسان ناگزیر هست چند قدمی را باید بردارد که در ادامه به صورت کوتاه و خلاصه به آنها اشاره میکنم. اولین قدمی که برای رسیدن به تفاهم می شود انسان برداشت این است که این حقیقت را باید در زندگی باور کند که زن و شوهر و هر یکی از اعضای خانواده انسان‌های معمولی هستند، انسان‌هایی که دچار خطا می شوند، دچار اشتباه می شوند، لغزش‌های از انسان سر می زند، انسانی که معصوم نیستند، انسانی نیستند که اینا در زندگیشون کوچکترین گناه نداشته باشند. بنابراین باید بپذیریم خطا و لغزش و اشتباه از هر کسی ممکن است سر بزند. این یک حقیقت است که اگر این رو باور کنیم، بعد توقعات خود رو از دیگران یک کمی کاهش میدیم و به این حقیقت بیشتر آگاه میشویم. نکته دوم در اینجا این است که خطا و اشتباه از طرف هر کسی باشد، از طرف زن باشد، از طرف شوهر باشد، حالا یک زمان هست که طرف مقابل این خطای خودش را متوجه شده است، عذرخواهی کرده است، خب این یک مقداری این بحث اختلافات کاهش پیدا می کند. اما یک زمان هست که کسی که خطا را مرتکب شده است عذرخواهی نمی کند و از خطای خودش هم پشیمان نیست. در اینجا وظیفه طرف مقابل چیه؟ آیا باید اصرار کند که حتما این شخص باید از خطا و لغزش خودش عذرخواهی بکند، یا نمی شود به یک شکل دیگر هم اقدام بکند؟ اگر منتظر بماند که این شخص باید به خطای خودش اقرار کند و عذرخواهی بکند، خب ممکن است این خیلی روند طولانی رو طی بکند و شاید هم طرف اصلا متوجه این خطای خودش نشود و اون رو اصلاح نکند و در صدد عذرخواهی هم بر نیاید. اما این راه ممکن است خیلی طولانی باشد و انسان منتظر بماند اصلا به راه حل درست نرسد. بهترین راه کوتاه‌ترش این است که انسان فرض کند بر این که این شخص خطایی که انجام داده از خطای خودش عذرخواهی کرده و تلاش میکند که این خطای خودش را هم جبران بکند. حالا با این فرض انسان میتواند تا حدودی هم خودش را قانع کند که در مقابل این شخص به گونه دیگری باید برخورد بکند و هم تا حدودی میتواند او را به این عذرخواهی در ادامه کار وادار بکند. بالاخره انسان وقتی به این نتیجه برسد که هر کدام از اعضای خانواده دچار مشکل و خطا در زندگی میتواند بشوند، اینجاست که عاقل کسی است که از این عیب و خطا و لغزشی که در زندگی پیش آمده است خودش را جدا کند، هر چه زودتر با عذرخواهی و معذرت خواهی در صدد جبران بر بیاید. و این نکته مهمی است که در روایات ما به شدت روی اون تأکیدی فراوان صورت گرفته است که امام علی علیه السلام می‌فرماید المعذرت برهان العقل، معذرت خواهی خودش دلیل این است که انسان از عقل برخوردار است. و معمولاً انسان‌هایی که عاقلاً در مقابل خطا و لغزشی که از اونها سر می‌زند فوراً عذرخواهی می‌کند، در صدد اصلاح و جبران اون برمی‌آید. اما کسانی که از عقل برخوردار نباشند، خب اول متوجه این خطایشون نمی‌شود و اگرم متوجه بشود راه برون رفت از اون را بلد نیستند و از جمله هرگز به عذرخواهی تن نمی‌دهند و به اون نمی‌پردازند. در روایت دیگر هم امیرالمومنین می‌فرماید من احسن الاعتذار استحق الاغتفار، کسی که به نیکوترین وجه عذرخواهی را انجام می‌دهد مستحق‌ترین شخص به بخشش و بخشیده شدن است. که واقعا هم کسانی که این روحیه عذرخواهی را داشته باشند، خب اینها زودتر مورد بخشش قرار می‌گیرند، زودتر متوجه عیب شده و زودتر در صدد اصلاح آن برمی آین. و نکته سوم هم بعد از آنی که انسان پذیرفت که خطا از انسان سر می زند و بعد هم بهترین راه این است که انسان در مقام عذرخواهی بر بیاید و آن را جبران بکند، نکته سوم این است که بلا فاصله انسان این نکته را هم باید بپذیرد که اگر خطا و لغزش صورت گرفت و بخشش هم طلبیده شد، باید انسان این عذرخواهی رو بپذیرد. حالا ممکن است خیلی از افراد بهانه بیاورند که این آدم اولین بار نیست که اشتباه کرده است و اولین بار هم نیست که عذرخواهی میکند. خب بارها این کار رو انجام داده، حالا در صدد بر بیاید که این عذرخواهی رو نپذیرد. خب این حرف درست نیست. بالاخره اگر کسی هم دچار اشتباه شده، یک بار دو بار عذرخواهی هم کرده، باز هم به همین خطا دچار شده، باز هم راه حل این است که انسان همچنان این عذرخواهی و معذرت خواهی را بپذیرد. کما این که در روایت بیان شده است که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام بیان میکند که یا موسی انا افعل بک ثلاثت افعال، ای موسی من سه کار نسبت به تو انجام دادم، انت ایذن افعل ثلاثه، تو هم سه کار را باید انجام بده. حضرت موسی عرض کرد که اون سه کاری که انجام داده ای چیست؟ خداوند متعال فرمود اول نعمت فراوان به تو بخشیدم و بدون این که هیچ منتی در مقابل این نعمت ها بر تو گذاشته باشم، و فهاکذا اذا اعطیت خلق شیئا فلا تمن علیهم، تو هم باید وقتی به مخلوقات من چیزی دادی منت بر اونها نگذاری. این یک مطلب. و ثانی لو اکثرت الجفا معی لقبلت معذرتک، حضرت می فرماید اگر ستم زیاده هم با من خدا انجام بدی و بعد عذر خواهی کنی، من عذرت را میپذیرم. بعد حضرت میفرماید اذا اقبلت الی فکذلک اقبل من جفاک لیعتذر الیک. اگر کسان دیگر هم نسبت به تو ظلم کرد و بعد از تو عذر خواهی کرد، تو عذرش را بپذیر و با چهره گشاده با او برخورد کن. این دو. و نکته سوم که خداوند متعال میفرماید لم اکلف که عمل قد فلا تکلفنی رزق قد. خداوند متعال میفرماید که من از تو عبادت روز فردا را نخواستم، فقط امروز را شما عبادت میکنید، فردا از فردا دوباره تکلیف جدید هست، تکلیف فردا امروز خواسته نمیشود. خداوند متعال میفرماید ای موسی، تو هم روزی فردا را امروز از من طلب نکن. حالا اون چیزی که در این حدیث شریف بیان می شود این است که خداوند متعال می فرماید همون گونه که من خدا عذرخواهی بندگانم را می پذیرم و وقت اونها خطا می کند به من رو می آورد، من هم به اونها رو می آورم. بندگان خدا هم باید یک چنین روحیه الهی و خدایی داشته باشند و معذرت خواهی دیگران را بپذیرند، هرچند ممکن است این معذرت خواهی چندین بار هم تکرار شده باشد. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز می فرماید اعرف الناس بالله اعذرهم للناس. کسانی که به خدا بیشترین معرفت را دارند، اینا بیشترین عذرخواهی را از مردم دارد. یک نوع رابطه بین خداشناسی بیشتر با عذرخواهی بیشتر از مردم هست. و این لم یجد لهم عذرن. خداشناسان، کسانی که معرفت به خدا دارند، حتی برای کسانی که هیچ عذری هم ندارن و هیچ حجت و دلیلی هم ندارن، اونها رو به گونه‌ای برایشون یک عذری میتراشن. بنابراین راه حل سیوم برای رسیدن به تفاهم همین بخشیدن و قبول کردن عذرهایی است که شخص ممکن است اینها رو انجام بدهد. و راه چهارم یا قدم چهارمی که برای رسیدن به تفاهم انسان بردارد این است که در اصلاح عیب‌ها و نقاط ضعف یکدیگر باید چند نکته رو مورد دقت و توجه قرار بدهد. اولین نکته‌ای که در اصلاح عیب دیگران انسان باید مورد توجه قرار بدهد این است که پیش از این که عیب‌های دیگران رو به روخش بکشیم و بیان بکنیم، مقداری از خوبی‌ها و نقاط مثبت او را بیان بکنیم. این گونه نباشد که همش وقت خواستم عیب دیگران رو بیان بکنیم، دیگه اون نقطه های مثبت، کارهای خوب، عادت های نیک او را نادیده بگیریم و مرتب بدی های او را لیست کنیم. این نقطه نادرست است. باید در کنار بیان عیبی نقطه های مثبت شخص را هم حتما در نظر بگیریم. نقطه دوم این است که در بیان نقاط ضعف و عیب او را به گونه بمباران عیب نکنیم که همش عیبهای او را بیان بکنیم، بلکه باید به تدریج یکی دو تا عیب را مطرح بکنیم و اجازه بدهیم که او در صدد اصلاح اینها بر بیاید. حالا بعدن اگر خواستیم مسائل بعدی را، عیبهای دیگر را به تدریج و آهسته بیان بکنیم، نه این که پشت سر هم تمام بدیهای او را فهرست کنیم و از او بخواهیم که همه این عیب‌ها رو یک مرتبه و در یک لحظه اصلاح بکند. اینم نکته دوم هست. نکته سوم این است که زمان و مکان و روحیات طرف مقابل رو باید در نظر بگیریم. ببینیم این زمان برای بیان عیب و اصلاح آن درست است یا نه. این روحیه فعلا در او وجود دارد یا نه. جایی را که برای بیان عیب طرف مقابل انتخاب می‌کنیم، این جای درست است یا جای نادرست است. اگر هر کدامی از این نکته ها را مد نظر قرار ندهیم، به جای این که اصلاح کنیم خراب میکنیم. در یک زمان ما آمدیم میخواییم اصلاح بکنیم، طرف مقابل را که آمادگی ندارد، عصبانی است، ناراحتش از جای دیگر هست، یا یک جای را انتخاب کردیم که این جای مناسب نیست. خب هر کدام این نکات وقتی مطرح میشود، به صورت درست اگر مورد توجه قرار نگیرد، نتیجه منفی به بار می دهد. و چهارمین نکته‌ای که برای اصلاح عیب می خواهیم به کار ببریم این است که بیان نقطه ضعف و عیب دیگران جلوی دیگران نباشد. اگر کسی بخواهد عیب کسی را در ملای عام در جلوی دیگران بیان بکند و توقع داشته باشد که اون شخص حتما این عیب را متوجه شده و آن را اصلاح کند، این توقع توقعی نابجای است. در روایات ما از این کار به شدت منع شده است و پرهیز داده شده است که هرگز کسی را جلوی چشم دیگران در منظر و محضر دیگران مورد سرزنش قرار ندید. امیرالمومنین می‌فرماید نصح که بین الملأ تقریعون یا تفریعون، این که کسی بخواد در بین مردم خیرخواهی هم بکند، نصیحت هم بخواد بکند، این خودش یک نوع کوبیدن شخصیت است و طرف مقابل هم در یک چنین شرایطی به جای اینکه نصیحت و خیرخواهی را بپذیرد واکنش منفی نشان می‌دهد و در مقابل انسان موضع می‌گیرد. لذاست که انسان نصیحت هم اگر می‌کند، خیرخواهی هم اگر نسبت به دیگران انجام می‌دهد، باید مخفیانه، محرمانه، در تنهایی و کاملاً از روی دلسوزی صورت بگیرد. پنجمین نکته‌ای که برای اصلاح عیب باید مد نظر قرار بگیریم این است که پیش از آن که به رفع نقاط ضعف دیگری انسان بپردازد، یک کمی راجع به خودش هم فکر بکند، ببیند آیا این عیب‌ها در خود وجود دارد یا وجود ندارد. اگر خدای نخواسته کسی آمده است کسی را نصیحت می‌کند و می‌خواهد او را از یک عیبی دور بسازد که در خودش هم این عیب‌ها وجود دارد، قطعاً نصیحت او و خیرخواهی او در او اثر نخواهد کرد. همان گونه که امیرالمومنین علی علیه السلام در فرمایش زیبای بیان میکند که اکبر العیب ان تعیب غیرک بما هو فیک، بزرگترین عیب و بالاترین نقص این است که انسان عیب کسی را بیان بکند و دیگران را به چیزی مورد سرزنش قرار بدهد که در خودش هم همون چیز وجود دارد. یا در روایت دیگر میفرماید من انکر عیوب الناس و رضی حال نفسه فذلک الاحمق، کسی که یک چیز را برای دیگران عیب میداند اما برای خودش عیب نمیداند و برای خودش اون کار را خلاصه پسندیده میبیند، این شخص دیوانه است، احمق است، اصلا از عقل برخوردار نیست. و به همین جهت اگر انسان بتواند این نکات رو هم برای اصلاح عیب دیگران به کار بگیرد و با همین ترتیب در صدد اصلاح و خیرخواهی دیگران بر بیاید و از اون طرف هم اون نکات دیگر را برای رسیدن به تفاهم مد نظر قرار بدهد، این یکی از راه‌های رسیدن به رفع اختلاف و رفع کدورت‌ها و کینه‌ها و نزاع‌هاست. و از خدای متعال مسئلت می‌کنیم که انشاءالله به همه ما این توفیق را عنایت کند که انشاءالله این رای حل درست و معقول و منطقی را که رسیدن به تفاهم باشد با همون رعایت زیر مجموعه های اون به ما توفیق عنایت کند که در نتیجه آن انشاءالله از بسیاری گرفتاری ها و مشکلات در زندگی نجات پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.